بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 277، 25 مرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجه.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير امانه من الصالح والمستشهدين بين يديك. آخر بحث گذشته به اینجا رسیدیم که قوانین جنگ و صلح و توافقات و معاهده و عهدها و پیمانهای متعدد در امان و مبادعه و ذمه و سلم، اینها همه زیر سایه جنگ و قتال یک، اما همش طبق قواعد راهبردیه. حالا سوال اصلی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم اینه که آیا این قواعد سیاست خارجی و دیپلماتیک یا تعبیر دقیق‌تر استراتژیک، قواعد سوال اصلی ما اینجا اینه، قواعد استراتژیک بین‌المللی اسلامی، آیا اینا تفاوتی با قواعد استراتژیک بین‌المللی جهانی امروز ما داره؟ پس ما مثلا دیپلماسی یه پدیده حاشیه‌ای، دوستان جلسه گذشته در مورد حاشیه بودن دیپلماسی صحبت کردیم. حاشیه تکنیکال یعنی چی؟ دیپلماسی رو گفتم چیه؟ سه با چهار بارم تکرار کردم اینو. یعنی چیزی که با جنگ به دست میاری، با چی به دست میاری؟ با سایه جنگ. نه دیپلماسی یعنی با سایه جنگ. این کلمه یعنی دیپلماسی هم بدون سایه جنگ جواب نمیده. آره یعنی حتی گزینه ها هم نگو هم روی میزه، قشنگ بزن نشون بده. نه قرارت من نیست، قرارت امریکایی هست، قرارت آدم های استراتژیست هست. گفتم تو دنیا الان استراتژیست ها معلومه، لیستشون معلومه. از اول دنیا هم استراتژیست ها همه نظامی بودن، همین الانش هم استراتژیست ها تو دنیا نظامی، تو مملکت ما نظام، همه جای دنیا نظامی هم استراتژیست های همه جای دنیا نظامی هم، زمان پیغمبرش هم نظامی بودن، استراتژیست ها نظامی بودن. پس این نیست که اسلام تو شد تو جزیره العرب بوده، عربا هم اهل جنگ بودن. اتفاقا عربا به شدت اهل زد و بند بودن. من اینو همون اول بحث اقتصادیم گفتم یادتون باشه، جنگ بین کیا بود؟ ایران و روم. اینا کشیدن عقب، اصلا شدن نقطه اتصال تجاری، اینا با همه بستن، با اینا بستن، پول رومی میومد، پول ایرانی میومد، اصلا کلا اینا معلوم نبود بالاخره زیر رومن یا زیل ایرانن. الازار زیل ایران بودن ولی داشتن با رومیان معامله میکردن، همشون علا همین زد و بندن، خودشون با هم دیگر زد و بندن. ابو سفیان پدر زد و بنده، جنگ کردنشون هم با زد و بند میبرن جلو دیگه، با این ببندیم با اون نبندیم، اینو بیاریم جلو اون نهیم جلو اینو بره. با اینا آرام باشیم، با یهودی‌ها این منافع مشترک رو ایجاد بکنیم. همین چیزه که الان تو آمریکا داری می‌بینی، پدر جدش ابو سفیان و معاویه. یعنی واقعا رفتار معاویه رو یکم تحلیل بکن می‌فهمی آمریکا دارن چیکار می‌کنن. درس هم میدم اونها حتا. خب ولی جنگ هست، عربه با زد و بندش با شمشیرش.
کشوری ضعیف‌تر یه
قرآن دیپلماسی داشت،
معلومه
نداره. آها
با این
تقریر
که
الان در مورد همین صحبت می‌کنم، عربه با زد و بندش با شمشیرش و با چی؟ فکر کن عربا هم یک موجوداتی بودن دیگه، حد اکثر آدم های اهل لفتودیس و زد و بند و شمشیر، برعکس عرب بوده و شعرش واقعا شعر عرب پروپاگانده اساسی ایجاد میکرده. شعره رو شاعر میگفته، چند وقت دیگه مثلا دیدی شعره دو هفته بعد، سه هفته بعد، یه ماه بعد فلان جا سر زبون همه است. مثلا همین الان که مثلا این دیدیم این یه خواننده یه چیزی میگه، بعد کاستش پخش میشه، بعد همه میان همون زمزمه میکنن، این نشانه هویت اجتماعی ایناست. یعنی این نشانه بی‌هویتی، یعنی اون شعری که فاخر باشه و اینا که نیست. ولی در جهان عرب اینطوری بوده، شاعری که یک شعر میگفت بقیه هم تکرار میکردن و این نشان دهنده این بوده که خب نه، من متعلق به این جریانم، این حرفو میفهمم، این نخبه‌ام، هویت دارم. جان برعکس همه این حرفا، اگر که انقلاب اسلامی نبی اکرم در ایران اتفاق میافتاد، این مختصات نداشت که بتونه جهانی بشه، چون یه نقطه ایه که این برش ایران و اون برش هم بومه، یه هویت جهان عربه و شعرش و ادب و زبان،
اون قدرت خارجه
هم جوری جا میکرد. نقطه اصلی عربا چی داشتن؟ پول داشتن؟ قدرت داشتن؟ نیروی نظامی داشتن؟ هیچی نداشتن. نفتم که الان دارم، اون موقع نداشتم. شطور داشتم قرار. با چی این قدرت رو پدید آوردن برای خودشون؟ چی شد که عربا تونستن ایران و روم رو بگیرن؟ بگین. ایمان رو به خدا واقعا نمیدونم. چرا؟ قطعا جنگی نه دیگه بابا، اینا رو بدیهیا رو داریم میری سوال میبریم.
سایه جنگ و
ایجاد بود، فرق
داره که من برم
بجنگم. سایه جنگ، من همه دارم میگم آقا این همه انقدر که آوازه اینا به پیچه، گفتم که پیامبر اکرم بیشتر پیروزش با چی بود؟ امام زمان هم همونطوریه. با چیه؟ رو میترسن. یه عده دیگه شما از یک طرف میری نفوذ میکنی، افکار عمومی اونجا رو متأثر میکنی، به سمت خودت میکشی، جریانی هم که میخواد مقابل تو بیاد میترسونیش، هر چقدر میتونی نفوذ میکنی اون مرد جبهش رو خراب میکنی. همه قواعد دیپلوم درست، همه قواعد استراتژیک رو به کار برده پیامبر اکرم و مسلمین دیگه به طور کلی باید بگیم، تو فتح ایران، تو فتح روم. مگه نه ایران چجوری فتح شد؟ ایران چجوری فتح شد؟ آها
اینه
که
جنگ
نداره
که اگه مثلا رسول الله هم بود همین جوری مثلا روم و ایران
رو رسول الله بود و همینطوری رفت جزیره العرب رو گرفت، با جنگ گرفت دیگه، با چی گرفت؟ ولی نه جنگ گرفت یه جا، نگاه کن یه جایی شما نه وایستا، شما الان میرین مثلا میگم کل عراق لازم نیست همشو بجنگی، میری مثلا فقط یا کل یمنو میری صنعا رو میگیری، بقیه جاها هم میترسن خلاف خلاف بکنن اما میشن دیگه.
حالا اون دست برف هم نداشته باشه سایه اینجوری جواب میده، شما دست برف رو باید توی اقتصاد داشته باشه یا توی نظامی داشته باشه سایه اینجوری جواب
میده، توی فرهنگ
یا یه جایی بعد
مارکو مارکو
مارکو مارکو آقا واقعی باشه دیگه.
مسلمونا همین مسلم سال اصلی
همین عرب قبل پیامبر چرا نمیواد ایران رو بگیره؟
مسلمونا قبل از این که عراق رو بگیرن که ایران پول داشت یا نه؟
قبل ایران پول داشته نیست،
پول داشته، نیرو نظامی
داشته،
قدرت علمی داشته، مسلمونا هیچ کدوم از این ادوات رو نداره. خب چی میشه که
بعدش به سمت این ضعف میره دیگه؟
ممکنه قبل باور کنید مسئله اینه، بزرگترین آدم ها رو یه نکته مهم اینه، هر چقدر هیکل بزرگتر باشه ضربه هایی که میخوری چیه؟ ما لازم نیست حمله کنیم با آمریکا، کافیه پایگاه آمریکایی رو بزنی تو توی خلیج فارس، تمومه رعشه رو اصلا ما پایگاهش رو نزدیم.
یه قدرت بس دیگه جاست
در همون هست،
یه قدرت واقعی و سواقش
که بتونم من در همون هست، بنابراین در همون هست، در همون هست. ولی من بیشتر من منزه قدرت ندارم که الان برم کل آمریکا رو بگیرم، ولی من خدا به من انقدر قدرت داده که این پایگاه میتونم بزنم، احتمالا بزنم برشم دعوا میشه، ولی میزنم. خب میزنم، اونم میزنه، ولی ما میستم دیگه، حتی نشستم فکر همه چاشو کردم. ولی اینو بدونید که استراتژی دو مدله، یا استراتژی تهاجمی داری یا استراتژی همراهی داری. استراتژی دفاعی وجود نداره، استراتژی دفاعی چیه؟ راهبر، راه دفاعی تاکتیکه، یه تاکتیکی داری دفاع کنی که بعدن حمله کنی، درسته؟ یعنی یه پاتک میخوای بزنی، وگرنه کسی که دفاع داره میکنه بدونه که استراتژی همراهیه، یعنی تو برو تو جبهه باهاش حمله کن ببن تموم بشه نوکرون، اینا وضع اولی بود که کردیم.
آقا من اسمم قدرتش نگفت بود تکی
بچه خدا ترس بود.
الان
قدرتش
فرهنگی بود که باش سایه جنگ ایجاد می‌کرد.
نه نه هم آقا مسلمان رفتن اصلا کلا اینا چی چی
نمی‌دونن سایه جنگ خود جنگ
دیگه. نه همینا دارم میگم جنگ رو باید یک جایی بیاری که سایه جنگش بیفته جای دیگه. همه آقا میگن این مسلمان اصلا هیچ چی نمی‌ترسن همطوری میان جلو. سپر کجا بسته؟ اینجا بسته پشت سر اینجا کار ندارم اصلا پشت نمی کنم به جنگ.
از دم خلفا گرم ها جواب
کرد. من پیغمبر اکرم گرم خلفا گرم زن من بودن آدمایی که پیغمبر تو ببین دم پیغمبر اکرم گرم زردستی داره که امیرالمومنین هم حاکم نباشه این آدمای کزا حاکم باشن باز هم قدرتش اینقدر زیاد هستش که کل امپراتوری ها رو در بنورده. این قدرت ایمانیه که تو قدرت امت سازیه. لذا ما بحثمون کلا دال مرکزیش قبلا چی بود؟ تا امت نسازی اصلا کلا این همه حرفه بیخوری یه امت بساز. لذا پیغمبر اکرم اصلا تو مکه دنبال جنگ نیست. تو امتی که ساختی تو مدینه هم اولش پیغمبر دنبال جنگ نیست. جنگ هم اگه میکنه گفتم با کیا میره؟ با خود مهاجرین میره. میگه آقا پولمونو بدین، زندگیمونو گرفتیم، مال اموالمون رو گرفتیم، پس بدین. بعدن دیگه قشنگ دیگه امت صفر که میشه جنگ بدر را میندازن و انصار و مهاجر با هم دیگه میرن به جنگ. و انصار و مهاجر میفهمن که ما حالا یه وقت هست شما میگه آقا ما اینجا با هم کلا دعوای انصار چی بود؟ چی شد که انصار اومدن سراغ پیغمبر؟ اصلا ما پیغمبر چی شد رفت مدینه؟ ها؟ خب دعوای اوس و خزرج چه ربطی به پیغمبر داره؟ پیغمبر خودش عامل درگیریه بیا سوال ایجاد بکنه.
خب چی میگه؟
چی بود؟ پیغمبر چی آقا این؟
نه اوس و خزرج رو میگم نسبتی که میگه سمت پیغمبر
استثنی نبوده رهبر این ها؟ تو دعوای اوس و خزرج تو آخرین دعوایی که پیش میاد در اول اینا برام بلند میشه میره که ابو سفیان بیاره وسط. ابو سفیان چی میشه؟ نمیاد پای کار. بعد میگه چی چرا نمیگه آقا ما خودمون گرفتاری نمیگه مشکل شما رو حل کنیم. این بزرگ عرب کی بوده؟ ابو سفیان. طبعا بعد بیاره بگه آقا دعوا ما صاف کن رد با ما پدرمون در ما توی مدینه هر روز من بیاره میجنگیم امنیت از این رفته. ابو سفیان با آقا خودمون گرفتاری چی؟ آقا یکی بلند شد الان بخواه ما داریم دو تا تیکه میشیم خود ما. عجب کیه؟ آقا یه بابایی از اومده داری پیغمبری کرده یهودی هم اینجا مصر میگه حرفای شنیده بودم بودی شما بوده بود ولی بهش گفته بود اصلا نمیری ببینی چی میگه. همین گفته بود که نمیری ببینی خودش کنجکاو شد که بره ببینه رفت دید بود اتفاقا چه خوبه. بعدش حالا اتفاق بعدی و پیمان عقبه و اینا تا حالا پیغمبر اومد دعوا اینا رو ساخت. آقا شما یکی رو آوردی دعواتو حساب کنه نیاوردی که تو رو به دعوا بندازه با کی؟ با پادشاه عرب و با کل این خودش دیرو رفته بود ابو سفیان بیاره این مثلا دعوا رو حل کنه. چی شد که بعد اون تو سال دوم هجری اینا اصلا اومدن تو جنگ بعد مشارکت کردن برن بزنن ابو جهل و کشتن واقعا اینا رو. حالا مهاجر بره اینا رو بکشه اینا میگه آقا ما رفتی نداره خودشون هم قوم خویش هم با هم دیگه خودشون هم از قریش هم دیگه زدن کشتن ما چه کاری بودیم؟ روز اول هم اینا رو پناه دادیم. خب حالا اول پیغمبر آورد دیگه دعوا رو صاف کنه. بعدن اونایی که فرار کرده بودن تو شبه علی طالب اینا روز اولی که پیغمبر رو آوردن میدونستن دیگه دارن کیو میارن مخالف اون جریان رو دارن میارن اینجا معوا میدن. یعنی یک کم تو فکر این بودن که رقابت بکنن با ابو سفیان یک جریانی بشن یک قدرتی بشن. خدا عجب تو پادشاهی عرب فرض کن آقا توی الان تو مرکز خلافت دو به دست باشه یک جریان تو حاشیه است تو میگه من این حمایتش می‌کنم بعد این مدت کوشش کنم مثلا قدرت آخرش نوزه دست من تمه اینطوری هم بوده احتمالاً. نمی‌خوام بگم آقا همش این بوده اعتقاد به خدا نبوده اعتقاد به خدا اصل بوده پیغمبر اکرم این سعی می‌کنه این اصل ولی یه بستر اینطوری وجود داره دوستان اینا رو نبینیم نمی‌فهمیم که چه جوری روز زمین میاد یک اتفاق اتفاق واقعی اینه. اینا میخواستن مشکل خودشون حل کنن رفتن دنبال ابو سفیان پیغمبر هم اومد که مشکل اینا رو حل کنه. ولی حالا این هنر پیغمبره که اینا رو از این نقطه میرسونه به جایی که وایستن تو راه پیغمبر شهادت به شهید بشن همه چیزو از دست بدن اموال و سرزمین یهودی‌ها رو هم گرفتی دیگه بده به مهاجرین ولو کنه بهم خصاصا. بله هنر تو باید وسط این مسیر این آدمو ببری تو اون نقطه نه که از روز اول که آمدیا کنی شما تو راه من میخواد بسید تا پای جان باید بسید خون باید بدید جون باید بدید مالتون هم بالتون هم باید نمیگه همینا میگه او به حوث دیگه اومده بود تو اونو به حوث میذاری بیاد ولی تو نشون میدی که من توی مسیر دیگه میخوام حرکت بکنم لذا این هویت تسخیر این تمایلات مادی انسانی و معادلات قدرت مادی توسط اون هویت الهی مسئله اصلیه اصول اساسی استراتژی اسلامی هست. یعنی توی اصول استراتژی اسلامی اینجور نیستش که معادلات و زدوبندها و قواعد قدرت و اینها رو ما ندیده بگیریم. مسئله تسخیر قواعد مادی قدرت کسب و قدرت ببخشیم زیر هویت الهی. خب قواعد مادی کسب و قدرت دو مدل باز. یه مدل کسب و قدرت در حاشیه، یه کسب و قدرت در مست. آقا هویت اسلامی که میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به اجازه میده تو بشی حاشیه مثلا ایالات متحده، حاشیه ابو سفیان، حاشیه طاغوت. در حاشیه طاغوت ما قبول نمیکنیم، ما میخوام زیر ولایت حقه بیام. حالا شما در زیر ولایت حقه میتونی تعامل پیدا بکنی با اون قدرت ها، تعامل ایجابی، تعامل سلبی که بله دیگه میتونی اصلا باید بکنی، باید بری اونا نابود کنی، میتونی باش ببندی. چجوری باید ببندی؟ چجوری باید وارد ببندی؟ یعنی صلح، معادله
ایجابی
میاد چه دیپلماسی؟ آها ایجابی میاد دیپلماسی. دیپلماسی نه، دیپلماسی رو مثلا کلا از اینجا جدا، استراتژی دوباره
چی میگه
ایجابی یعنی؟ آها یکی یا جنگ یا معادله از یا قرارداد ایجاد منفعت مشترک شراکت، هر چیزی. عوامل متعددی در دیپلماسی
چیه
در ارتباطات استراتژی؟ خب
از آخر خودش
خط
میره چی میشه؟
خط میره
این میشه که
صلح همه حالت موقته؟
موقت میشه.
یه تاکتیکه؟ تعاملات اقتصادی اینا چه اینا
همه تاکتیکه؟
آره شما آخرش میخواید تبدیل قدرت برتر میشه. پیغمبر اکرم روز اولش میخواد اون هویت کلمت الله یا الاولیا بشه. درسته؟ من نمیخوام سلطه به این آدم پیدا کنم. چرا اصلا این آدم بشه اقرب للتقوا و بیاد بالای سر من هم بایسته. من میخوام کلمت الله یا الولیا بشم. اینا مسئله اساسیه. ولی واقعیتش اینه که نمیخوام زیر طاغوت، زیر پرچم طاغوت. حالا اینجا ها دعواست دیگه. شما خب رأس طاغوت میگه ابو سفیان نیست، چرا داری امان نامه میدی برای که بری تو خونه ابو سفیان؟ چرا ایسی میدی پرچم طاغوت هم پیران بلند باشم؟ مگه تو اصلا کلا نمیخواست قدرت مستقل باشی؟ تو خب همه میدون داری میدی به بنی امیه که بعدا میاد سوار خلافت میشن. این همه سوال از پیامبر اکرم، راهبرد استراتژی که پیامبر اکرم درست بود یا نبود در فتح مکه؟ راهبرد استراتژی که پیامبر اکرم در کنار آمدن با طلحه و زبیر و ابوبکر و عمر و خیلی از این دیگه در سکوت در مقابل اصحاب صحیفه درست بود یا نه؟ و اگه این سکوت نمی کرد پیامبر اکرم که اینا نمی تونستن بعدا صدفن را بندازن؟ از قبل می تونست میدون نده، می تونست اعتبار نده، می تونست برای اینا جایگاه درست نکنن، می تونی این لحظه رو بهش نگی، می تونی اعتبار درست نکنی براش، یا میگی که معلوم نبوده یه دفعه اینا اینطوری شدن؟ نه اصلا یه دفعه نیست. اصلا
یه
تبلیغات هم هست.
آ یعنی
میتونی دخترشون رو خونه رانه، میتونی زن نستونی، میتونی زن نگیری، میتونی خیلی کارو میتونی نکنی،
نه
معاویه
نکنی
خالد نه، پس کرده دیگه، پس میخواسته دیگه، پس میخواسته ارتباط ایجاد کنه، مثلا میخواسته شراکت ایجاد کنه دیگه، شراکت ایجاد کرد. امام حسین هم برای شرکت ایجاد کرد، از اون حرفی همون جنس شرکتی که پیغمبر ایجاد کرده ایجاد کرد. مسئله اصلا خیلی جدی، طرف مقابل اصلا دیگه نابود. آقا یه دفعه با ترامپ مواجهی اصلا هیچ کدوم قواعد قبول نداره، یه دفعه با آمریکای مواجهی که اصلا کلا میگه قانون منم. نکته اینه که میگه زنگ گرفتن و زمستوندن پیغمبر چرا به جنگا داره؟ رب داره با زاویه دید استراتژیک نگاه بکن چرا زن میگیره؟ عزیزم بچه میاد دیگه، وقتی اون بچه بیاد این میتونه جانشین بشه و اون قبیله میگه آن نقطه اتصال میشه بشه میگه زن گرفتن از کنیز نیست
یه قبیله‌ای که معصوم بوده مثلا مرد نزدیکون زن
گرفتن
که بچه اون رو
نیست یه زن از اون قبیله میکنه آن رو بودی حالی که کل ماجر ابو جهل چیه؟ یعنی دعوا سر اینه که بنی امیه بتونه یه یادکشی بکنه توی بنی هاشم. بنی امیه حاشیه بوده دیگه، بنی امیه حاشیه قریش بوده، چجوری خودش رسوند به مد با همین زد و بنده دیگه. پس اینا هم هست استراتژی، اینا زن گرفتن پیغمبر جزء استراتژی. یعنی شما نمیتونی سیاست خارجی پیغمبر رو ببینی، شراکتی که فقط جنگا رو ببینی، این شراکت رو نبینی، نبینی پس زمینه این که پیغمبر اکرم اگه داره اون رابطه رو میگیره با اونس خدیجه سر اون قصه، اونس خدیجه دنبال این منافعه و لذا داره این قاعده رو میاره جلو، ولی آخرش اون هویت الهی رو حاکم میکنه. اون کسی که نفهمه این بستر مادی رو نمیتونه فهم استراتژیک الهی خودشو بیاره واسه.
چرا پس تو جهادی که میخونیم ذلیلی که داره به جهاد میده اینقدر جدی میشه؟ یعنی تعاملات اینجوری رو اینقدر توی احادیث مثلا تاکید نداره؟
چون این تعاملات اینطور آدمیزاد رو ول کنی آره اقلا اقلائی هم آدم ما آخوندیم مثلا کار بیکاران رو برو تو بازار همه مردم مشغول همین کارا، زندگی عمومی همینه. آدمیزاد مشغول ما باهوشترین آدم ها زرنگترین آدم ها تو سیاست
تو کشور
های
تو
حکومت ها
که
میبینیم اصلا این تعامل تو زندگی برای تو کشور اروپایی زن میگرفته از اون
میگرفته
از این ایران خودش مثلا
حال تعاملشون
جدی بود یا حال جهادشون جدی بود؟ یا کنی روز اول مثلا طرف می اومده اصلا استعمار انگلیسی چرا موفق بود استعمار فرانسه ناموفق؟ دلیلش اینه انگلیسی ها اگه می اومدن می رفتن اونجا از باخت تو باخت مردم ریسک می کردن، شراکت ایجاد می کردن و به اون آدم مثلا می گفتن آقا کمپانی آوردیم تو هم میای ما هم میایم ایجاد سودی رو شریک میشه اینا. اینجوری اومدن بعد خب این کمپانی مال اموال ما رو تهدید می‌کنه، یه روزی بعد بیاریم از این حمایت بکنه دیگه. پس بنابراین سوال اینه چرا پیغمبر این کارو داره می‌کنه؟ دوباره برمیگرده به قصه امت، یعنی یه پیوندی بین قصه امت وجود داره و این قصه سیاست خارجی. پیوندش کجاست؟ شما فرض کردی تموم، آقا من فرض کردم این سرزمینو اینا همه کافر، منم مسلمون، ما با چند نفر، ما با 100 نفر آدم موافق شدیم، شما سپاهتون رو که 1000 نفر بودن شکست بدیم. همین سپاهشون 1000 نفرن با ایل و تبار و خانواده و کسی که جنگ نمیده چقدر میشن؟ 10000 نفر. تو با چند نفر میخوای حکومت بکنی روی اینا؟ روز الان تو اینا رو شکست بدی فردا دستیسه میکنم کل حکومت رو آنامش چپه میکنم نمیتونم؟ خیلی ساده، خیلی ساده. حالا تو مثلا اصلا آدم نشدن تنگ سر رو بکنن، یعنی تو استقرار حاکمیتی باید پیدا بکنی. درسته؟ استقرار حاکمیتی پیدا نکردی. عرض نظرتون که ما شغل اینو ببینید پیامبر اکرم اگر بخواد فقط با آدمای سفت پای کارش که از همون اول معلومن حضرت علی علیه السلام و شیعیان امیرالمومنین اینا حزب اللهیا مثل همین حزب اللهی که الان ما داریم، رفتار پیامبر اکرم اینه که تایتش هم میدونن با این حزب اللهیا است، ولی با کیا هم هست؟ با اسم طلبه هم هستن میگره آرم اجمالا بهشون میدون میده. چرا؟ چون مملکت اینا اون روز که تو دونستی اغلبیت جامعه رو بکنی از جنس صفت پایکار ازبالایی یا ایالدین آمنو آمنو شدن و ایمان دوم آوردن و اومدن جز این دسته، آیه قرآن اینطوری ها، یعنی صرف این نیست که آمنو آمنو یا ایالدین آمنو آمنو یعنی که مثلا تو دلتون ایمان بیر، نه یه دسته بودن ایمانشون صفتر بود، منظور این چی؟ بشین جز این دسته با اینا بفرین. اون روزی که این اتفاق می افتاد خب بله حل بود مشکل، ولی این مشکل که حل نمیشه. بنابراین شما باید یک جوری بنی امیه رو بیاری پای کار، یعنی حداقلش اینه که بنی امیه دستیسه برای درست نکنه، کمتر دستیسه درست کنه. میگه آه دستیسه درست کرد گرفت خلافت رو، میگم اون بعد این بود که خلافت اسلامی مستقر شده بود دیگه، میتونست همین دستیسه تو همون سال دوم سوم فتح مکه اتفاق بیفته، نمیتونست و از موقع اصلا چیزی از اسلام میمون. میگه خب نه اینا بهتره بریم سراغ اون آل زبیر و عمر و ابوبکر و غیره و غیره و اونا رو چیز قمر میدون داره اینجا داشت. میدونید اینا تو این جریان وسط هم شما یه جریان بنی هاشم داریم، آخرش هم بنی هاشم که سپای پیغمبره، توی بنی هاشم هم آخرش امیرالمومنین رو یه عده دیگه روشنه، باز بعدش هم قومیه، همچنان قصه قومیه. بین بنی هاشم و بنی امیه یه عده دیگه این جریانی که بین بنی هاشم و بنی امیه اتفاقا اینا هم که نقطه کانونی موازنه یا من نگه داریم، مثلا اینا رو انداخته بیرون بنی امیه با اینا میبنده چیکار میکنن؟ تمام میکنن کاره اسلام و حکومت اسلامی، تو باید اینا رو شریک کنی مسلمون بشن، سعی کنن به اسلام تقرب پیدا بکنن، هزینه بدن، تو هر چقدر بتونی اینا رو بکشی سمت خودت هزینه بدن به نفعت. یه خب این اون طرف میاد هزینه میده بعد ادعای اسلامش هم میشه. بله میگه آقا اتفاقا بعد رحلت پیامبر همین دست سوم اومدن قدرت در دست گرفتن. من میگم خیلی عالیه که دست سوم اومدن در دست گرفتن، دست دوم یعنی بنی امیه نیومد در دست بگیرن، چون این دسته باز رامترن نسبت به بنی هاشم و امیرالمومنین. تا اصلا پشت صحنه خود همون بنی امیه است. یعنی قصه فایدهش چی بود؟ فایدهش همون جمله ای که آقا امام سجاد میگه، چی میگه به یزید وقتی عزم میشه؟ اصلا این اشهد ان محمد رسول الله، این کیه؟ یعنی یا کن تو هم بخوای پرچم خلافت رسول الله رو بلند کنی باید خلافت رسول الله رو بلند کنی و قرآن، یعنی گفتمان دست ما، تو مجبوری زیر گفتمان ما عملیات بکنی.
موافق اما این در از بیانبر که دست سوم برش اون دست دست دوم برش اون دست از دست نرباس و
ما تو برگی کجا
دست شما
بوده
باستن؟
خود سرزا دست فایده نداشتیم و اونا سرزا داشتون
کنم
که دیلو و کلک داره ما نداریم. داستان اینه، تو توی این موازنه حاکمیت گفتمانی خود داری، بدنه اجتماعی مردمی هم با خودت داری،
گفتمانی
چه دارم تبدیل به خلافت شد
دیگر
اشکالا آخری اینا اگه کار دستشون بود میگفتن لعبت ها شما بالملکه فلا خبر اونجا اولا وحی نزد، درسته؟ حرف یزید اینه دیگه، یزید اینه دیگه، یعنی باید کلن جمع کنن همین چیزو بره دنبال کارش. کلن اسلام چیه؟ دوباره ما باید میگیدیم به همون بوت و فلان و اینا میکردن این کار
حاکمیت
شما، این چرا نکرد؟
حاکمیت شما
از چند
سال
در
60 سال
سوی اینه
که حاکمش
داریم که رفت میزنه جرعه نمیخونه فضای عمومی، توی همون مجلس هم توی همونجا هم باید دوباره قرآن بخونن، نماز بخونن، نماز بخونن اینا. و نمیتونه فشار هنجاری اجتماعی جامعه خیلی زیادتر از این حرف هست. حتی توی همون رومی که خود اینا حاکمن، حتی تو همون مصری که خود اینا حاکمن، چون دارن قرآن خونده میشه اونجا، چون دارن نماز میخونن، چون به هویت نبی اسلام نبی اکرم اینا دین آوردن اسلام آوردن.
چه فایده 1400 سال از اسلام نیست دیگه؟
مثلا این نیست، مثلا اینه که من چقدر تونستم پیام خودم برسونم. ما قدرت میخوام برای چی؟ پیامبر اگه قدرت میخواد برای چی؟ کلمت الله یا الیا باشه. اصلا بذار کلمه الله به دست اینا بره بالا.
بالا رفت
بله. این همه سرزمین اسلامی، این همه موه بهله بیت، تو همین شامات و توی این همه مسلمون
بعد 1400
مسلمون
میاد، بعد
اصل اسلام بوده اسلام باشه، بعدش هم میاد، بعدش هم کسی دیگه میاد شروع میکنن به اصلاح کردن. اما سوال اینه خود پیامبر اکرم هم بعدش ادارات اهل بیت هی اسلام کردن، خودش یه کم انحراف داشته. ولی مسئله اینه که شما برو تو جایگاه پیامبر اکرم بشین، پیامبر اکرم میتونست اون انتخاب بکنه. اون انتخاب میگه چه اتفاق میافتاد؟ ابو سفیان همونجا جمع میکرد سر دو سال بعد شما میدید نه پیامبری بود، نه دینی بود، نه اسلامی بود، نه قرآنی به ما میرسید. الان کار به جایی رسیده که حتی بنی امیه هم اگه برن مصر و اگه برن توی غرب آفریقا، خب قطعا توی مراکش دیگه، اونا زمین سازی حکومت سادات حسنی رو فراهم کردن. همه اونا ادعای سیادتشون میشه، عرفان و فلان و بهمان و محبت اهل بیت. تو شام هم هنوز سوال اینه که در مقابل کفار شما واقعا خوب رفتی جلو، پرچم اسلام آوردی بالا، رابورد جواب داده. جور دیگه این نمیشد. بله اگه شما یه عده آدم مؤمن پای کار میداشی، صرف میومدی فقط حق و مطرح میکردی، امیرالمومنین میشد حاکم جامعه، خیلی بهتر بود. اگر که شیعیان عقل میداشتن به حرف آقا امام باقر علیه السلام میکردن، نمیرفتن ذهن طاغوت بنی عباس پرچم بلند بکنن. خب بدا حاصل شد، اگر همون ما قرار بود حکومت برسه دست امام صادق علیه السلام، بدا حاصل شد دیگه.
ساز آقا تو نقشه اولی فارغ از اسمت مسعود، تو نقشه اولی این که من میخوام دست در بیارم و میفته این حرکت ادامه پیدا کنه، الان توی نقشه پیغمبر موفق بوده یا نه؟
پیغمبر موفق بوده،
یعنی توی نقشه بوده آمد مؤمنی بشه ولی جامعه درخت و معرفی هم کرده، بعد عرق جمع بوده همه جمع کرده، نمیدونم همه بخیم بخیم گفته ولی از آخر نشده دیگه.
آها نه واقع بین باشین، واقع بین باشین.
خب بگه الان نقشه شما الان این با این تغییر همه دست بزنی من پیامبر محفظ بوده همه اون مسئول
نه سوال اینه آیا پیامبر واقعا نمیدونست اون موقعی که در امیر المومنی رو معرفی میکنه که نمیشه این دسته، این دسته اتفاق نمیفته؟ داد داد باور کنیم، داد به خود امیر المومنی هم داد.
از این نقش رو اجرا نمیشه را یاد بکنم، اونجا که شما پیروزیه میگید طلاق محفظ بوده، اونجایی که نقشه اجرا نشده میگید مؤمنین اشکال داشتن.
نه نه نه
یا بعد بذاریم چی
سوال اینه آیا یه وقت هست شما از قبل میدونی، خود پیامبر اکرم از قبل میدونه که این جواب نمیده؟ پیامبر بابا شما برو مرحبر جامعه دیگه، میدونه الان میشه فلانی رو سوار کرد؟ هنوز تحمل ندارم. اهل
بیت چقدر مؤمن
در مقابل چی؟
حضرت زهرا سلام الله
علیها باب بکنن
همین
خوب همراه شن. نه نه همراهی امیرالمومنین همراه دیگه، چرا سکوت میکنن؟ امیر امیرالمومنین که اگه همراه نبود که با شمشیر میمان گردن امین رو زد و میتونست بزنه.
ما هم میگه
بکنه
پس چرا
همه که اگه
موافقت کرد چرا
هم میگه دارم؟ آها نه میخواد بیعت بکنه، نمیخواد بکنه. همین دقیقا نقطه همینه. یا کنید سوالی پیامبر اصلا نمیدونه چه قبول نمی کنن؟ میدونه یقین داره که قبول نمی کنن، یقین داره. فعل یا ایها الرسول بلغ، ما تو قرآن یک جا داریم مثلا کلا پیامبر
اکرم بلغ که داریم شنو قبول
نمی کنن، نه روایت داریم بابا، روایت هم داریم پیامبر اکرم چند بار پیامبر میخواست بگه نگو، این میخواست بگه این نگو، بعد آخرش خدا میگه آقا تموم شد دیگه، عرفه هم تموم شد و تو عرفه یه بار می‌خواد یه سرصدا شده اینا پیامبر به حال فلان برش کنه. از همه می‌دونن قصه چه قراره. عرفه دیگه کجا بعد پیغمبر اعلام می‌کرد؟
صرفا فقط واسه حجت تموم بشه اینجا، اینا حجت بعد مؤمن تموم بشه.
نه 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 حجت نیست. می‌خواد نطفه اعتراض رو پدید بیاره که من و شما امروز چی بشیم؟ من شما پای حق بودیم، حق نباید چراغش خاموش بشه، حق سریع و مسرع و نگه دارد چراغش را. سه آقا امام حسین باید به شهادت برسه، این پرچم تموم شد دیگه، این پرچم رفت بالا. خب اما مثلا اینه، شما میتونی با همین پرچم هم خودت رو نابود بکنی، هم کل جهان اسلام رو نابود بکنی و هم اسلام نابود بشه و کفر بیاد دوباره. میتونی با این حق و نگه داری، با اون حقی که زیر ظلمت رفته ولی پرچم اسلام هم همچنان داره بلند میکنه، یا کنید با اون ظلمی که مجبوره گفتمان اسلام بلند کنه اجازه بدی اون به گونه‌ای بره جلو که اصل هویت اسلامی، اصل سرزمین اسلامی، اصل استدلال اسلامی بره.
چون یک زمانی میرسه
که شما هم تو ظاهر هم تو باطن بیروز بشید. چون باطن همیشه هم در ظاهر پیروز هم
داره.
نه در باطن هیچ وقت پیروز نبوده، در باطل باطل همیشه مجبور بوده که کنار بیاد. شما از بنی امیه تا بنی عباس ببینید، بنی عباس با چه پرچمی بلند شد؟
آجا این پیروزی میرارم این یه پیروزی توشو میگه
دارم مدرانه اسلامی پیروزه یا نه؟
نه
آنگه شاهده یا مجرد پیامبر گذاشت اون
آقا پیامبر چی
میرارم؟ آقا اصلا من دفته آقا حضرت روز تبانیجه که دفته گفتی که اصلا ایمام بیاری داریم بعدا صد خان نفرم شده میاد اونجا داشته همیشه پیروزی هست
همیشه پیروزه است؟
نه از این دیگه شما هیچ را آسیب شده نمیتونی بکنی که اون نقشه رفت چه یا نرفت چه شما همون نقشه
شکست باشه که آسیب شده نمیتونی بکنی خب داری اونم حق رو بخواد
نه باشی نیا کنی آسیب عوامله
یا بگیرم یه وقت نه مومنی کجا اشتباه
آفرین ما توی اشتباه که شکستایی که داریم میخوریم دوستان یا شکستیه که نقشه تو مصدوم ریخته یا شکستی که نقشه‌شو غیر معصوم ریخته اگه شکست و نقشه‌شو غیر معصوم ریخته به راحتی ما میریم سراغ چی؟ اینکه خود نقشه گیر داره دلیل شکست قیام ورود شیعیان تو قیام عباسیان واقعا میشه تحلیل کرد ولی جایی که خود معصوم ریخته معصوم همه چی رو میدونه چون با این پیشفرض داری تحلیل
میکنه معصوم که شما میگه در کلامی میگه چون معصومه پس
نه نه نه
نه نه قبوله
اونجا هم خیلی راحت میشه که با اون بیوفت شکست کنه با اتفاق این پای نقشه علیه دیونه گالاله و برگیمایی رو میسازه اونا را هم کنه اتفاقا از دیونه کنه دن یه خود دیسه زور راحت یه حکومت بهتری بود از سرکار بیوفت شکست کنه
بله
میتونی
اینجا اشکالی
بکنم نه اتفاقا اونجا اشکال اینه اشکال تو دوره بنی عباس اینه دوستان که واقعا آقا امام باقر همه معتقدن که شیعه الان قدرت بعدی قدرت شیعیان حکومت بعدی حکومت شیعیان همه متفقا بنی عباس هم دارن میگه چی؟ ارازی من آل محمد ما به خونخواهی امام حسین بلند شده همه حرفا رو داره میزنه به شیعه دارن همکاری میکنن واقعا حماقت کردن هیچ شکی نکنیم ما همه چی رو دادیم به بنی عباس
اسمت مسعود را جاته تبعیه رو بده کنار ببین ما با یه انسان ده اصلا جدا واقعا مهم برخورد کنیم
این اولش نه
آره با این نگاه اون اسمت رو قبول دارم که ضرب میکنیم اسمت
نه تعبدی نمیاریم جدا
نه تعبدی نه علاقه با چون معصومه تو معصوم تو سیلش هم اشتباه که ممکن نیست بکنه من میگم با گمان یه رهبر اشتباه بررسی کنیم آقا نتونسته اومد خودش حمله کنه دیگه اومده
من
یه بحثو مشخص کرده شکست خود امام باقر گفته که من بعداً دست امام صادق میشه مثلا حکومت میرسه اونجا نمیتونه برقرار بکنه میاد دست امام رضا اونجا نمیتونه برقرار کنه امام زمان غایب اصلا با این نگاه کنید امتش رو نمیتونه اش بخند
اگر هدف واقعا این باشه که حکومت در دست کی باشه ولی بر حق خدا باشه یا اصلا هدف اصلا این نیست هدف اعتلاء کلمه اللهه یعنی شما میگید آقا ولی هم برای این من میخوام
عینیتش که اینه دیگه یعنی میخوام واقعا کلمه الله محقق بشه بعد ولی جواب
بده نه میتونه ولی اما قائد باشه اما قائم باشه نکته این بهترین حالت اینه که قائم باشه خب ولی شما جامعه اسلامی رو ببین از اون روزی که پیامبر اکرم اومد توی مکه تا روزی که امیرالمومنین حاکم شد از اون روزی امیرالمومنین حاکم شد تا زمانی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید از زمان شهادت امام حسین علیه السلام تا حکومت تا قیام ضد بنی امیه از قیام ضد بنی امیه تا انتهای بنی عباس از انتهای بنی عباس تا همین الان بعد دوره عثمانی تا همین الان جهان اسلام واقعا جهان اسلام الان از مکه زمان رسول الله خیلی جلوتر با حقیقت اسلام الان دو کل عالم شما الان نگاه کن اونا که مسیحی بودن اینا که بت پرست بودن اونا که چی بودن نه من سوالم این قیاس اینه
قیاسش رو با یه نقطه دیگه بزن
نه قیاس با این حرکت روز اول مدینه است دیگه روز دوم مدینه و مکه است دیگه روز سوم جزیره العرب دیگه
آقا این دست امیرالمومنین میافتاد که اصلا واسه
ببین بتونم من میگم این دست امیرالمومنین بود این اتفاقی که قرار بوده تو توی طول 10 قرن میفته
در طول 20 سال بود
20 سال میافتاد جامعه انسانی آماده هرچی اتفاقی نیست نیست آخه اما شما میبینی نیست این اتفاق کاملی رو دیگه آها الان از بنی امیه تا بنی عباس
اگه آماده نیست چرا وقتی حکومت رو میگیرید میذارید هم 6 تا جنگ داخلی فرض داشتیم
تشکیل میدیم به خاطر اینکه آماده بشه تشکیل میدیم نه 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 آقا از تو این دوره تا این دوره تو این دوره امیرالمومنین حاکم میشه دیگه تو این دوره بعدی بنی امیه مجبور میشن میدون بدن به اهل بیت آخر آخرش هم
بنی امیه کی بود اصلا دست شما بود شما نمیدونید بنی امیه
کلا قصه این بود
حاکم شما بودید
نه شما قبلش نمیبینی قبلش نمیبینی که من دارم میگم پادشاه عرب کی بود بنی امیه بود ابو سفیان. نه رفت کنار. معنا دقیقاً همین رو دارم میگم که اگه پیغمبر اکرم شمشیر اینجوری میکشید بیرون دو سال. من دو سال دارم تخفیف میدم انصافاً. تخفیف یعنی کسی برید تاریخ عربو بخونید ببینید تو عرب جاهلی بنی امیه توش یعنی چی؟ ابو سفیان میگه اصلا میخوام بگم همین تصویر که بابا همونایی که پیغمبر اومدن در واقع رفتن بنی بر رفتن ابو سفیان رو بیارن اینجا واسطه بشه.
مثلا بنی سفیان تا موقع معاویه بن یزید میگفتید این چرخ من پیروز شده گفتم این گویدا دست به دست کنیم این چی دست به دست شد تو اونم تو میگه چرخ من پیروز شده
بود آفرین بنی امیه زمان یزید رسیده بود جنبندش بود که آقا ما قدرت دست ما بود یه چند روزی بنی هاشم اومدن شروع کردن به داستان درستان دوباره برگردوندیم برگشت این به خانه خودش ولی نمیدونست خانه خراب شده وقتی که اومد بنی امیه چی کار کرد؟ امام حسین رو شادر امام حسین خیلی دیگه
همین که امام حسین اونجوری شهید میشه نشون میده تر بنی امیه تا موقع پیروز شده چون اگه اون اعتراض اصلا شده اونجا قیام نمیکرد دیگه نشون تر بنی امیه داده میاد بالا اون گفتمان
بنی امیه یعنی دست خودش بود بینی و بین الله می اومده
حالا گفتمان اسلام اونجا محو نمیشد که مثلا قیام نمیکرد که
بنی امیه اگه دست خودش بود نه میگه اگه این بره جلو دیگه اصل اسلام من باید الان دیگه خون بدم تا مردم بیدار بشن چون این
نقطه نقطه ایه که داره طرح بنی امیه پیروزی میرسه
نه
تو تو هم اون نقطه
ها بگید توی یک نقطه ایه مثل انقلاب اسلامی ایران توی یک نقطه ایه که الان فرصت خراب کردن اون نقشه
نه همین که میگه الان فرصت خراب کردن اون نقشه است یعنی این نقشه تا اینجا اومده جلو نقشه مقال اومده جلو
یا کن اینجور نیست که جبه حق بری جلو جبه باطل هم اینجوری نشسته باشه عالم اینه یه جبه باطلیه اونم تلاش خودشو داره میکنه اما
خب شکستایی که جبه حق اونجا درم نمیزنه معناش چیه اونجا این بخش که پیروزی که جبه حق درم نداره
نمیتونسته قدرت چه نداشته
فقط تعریفش اینه که قدرت نداشته
نه من نداشته نه شکست هم بوده
قدرت نداشته که شکست نشه حالا نمیتونه اینو بلند کنه ببینه شکست
پیامبر اکرم از من بپرسید پیامبر اکرم چرا گردن ابو سفیان رو نزد شما میگیم یه جایی
نه میگم معیار این که شما میگید طرف پیامبر پیروز شده و طرف بنی امیه شکست خورده ولی معیار داشته باشه شما میگید که پیامبر معصوم بوده
حکومت بنی امیه نابود شد بنی امیه هم لایا و قیامه از اون زمانی که ما به یزید اون جنایت مرتکب شد دیگه روی حاکمه منیشون فرار کنن از مرکز حجاز و فرار کردن رفتن نه باشتا پس پروژه بنی امیه شکست اینو قبول داری؟
تو نه در نهایتش که مشکل ندارم شما میگوید کل این تر هر جا دست میزنیم داریم پیروزی میبینیم هر جا تو این تر
میزنیم با ما هم به اینو میبینیم رفتی شما جلو این همه جهان اسلام مرزهاش توسعه پیدا کرده همه مسلمون شدن گرایشاتشون به مکتب اهل بیت بیش از پیش شده لحظه به لحظه هم داره بیشتر میشه عدالت خواهی داره درش گسترش
پیدا میکنه تو اومدی به ابوبکر رسیدی شکست امت اسلامی رو دیگه شکست نمیشه
من میگم همین وقتی
که پیامبر رو بدون ابوبکر بدون ابو سفیان بدون بنی امیه میبینی این غلطه یعنی شما یه وقتی میبینید پیامبر اومد
هر کارم بهش خواهد بودن
همه چی آباد نه بنی امیه بود نه بنی اینا هم داشتن کار میکردن جلو من پیامبر مجبور بود با اینا کار رو کنه خب وقتی مجبور بود با اینا کار رو کنه طبیعیه که چند سال بعد اینا بگیرنده است متو آیا تونستن آیا زیر گفتمان اسلام اومدن یا زیر گفتمان بودن
از این جامعه مدینه رو میخواستیم امتداد بدیم این سری اتفاق طبیعی بود براش خود جوان مدین برش بوده واقع دست داره یعنی سطح جامعه انسانی اون زمان این بوده که اون برش میشه بعد پیغمبر
نه سطح جامعه اون دیگه ما ابو سفیان میشه بعد حتی سطح جامعه عرب اون موقع این بود که پیامبر اکرم دو سال حکومت نکنه
نه بعد از اینکه پیامبر بیو مستقر شده قبولش
نمیشه چجوری مستقر شد شما فکر می‌کنید
قصه حالا که مستقر
نه اصل قصه همینه که این مستقر توی ذهن شما مستقر درست نیست پیامبر اکرم مستقر شد با امان دادن به بنی امیه اگه امان نمیداد مستقر نمیشد
بنی امیه رو تو جامعه اسلامی رو بگید
جامعه اسلامی نیست بنی امیه
نه ابو سفیان نه که بعدش آخر و اصلا با حدود ترس و اینا میاد مسلمان میشه رفتش
کنید نه با حدود ترس نه یه مدینه داری شما یه مکه ابو سفیان پادشاهه شما این پادشاه رو اگه بدونی که این زیر پاش توسته بقیه قبولش ندارن چی کارش میکنی؟ آقا الان شما همین میرسن موسوی رو چی کارش بخواستی بکنی؟ اگه زور نداشت هیچ که طرفدارش نبود چی کارش میگردی؟ اعدامش میگردی به راحتی سروش رو اعدامش میگردی حکم اعدام میتونست شرعاً امکان دادن حکم اعدام نسبت به ایشون بود، چرا نمیکنه؟ چون طرفدار داره، چون تو خیابون میریزن بیرون، هنوز که هنوز انتخابات کرده، قدرت هم دست نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون مجبوری، چون با تعامل کنی مجبوری، نه اینکه کسی گردن بزنه که گرفته این کارو نکنه حکومت رو دست دادی.
حالا سوال اینه، ما شما اعتقاد پیغمبر تا یزید و تبیین میگیم در جمهوری اسلامی، یعنی آقا یه سری بود جامعه اقتضاش میگه اتفاق براش میفته نه همه ما میخواستیم ما منوایی بیاد سر کار
نه نمیخواستیم ولی اونا هم میخواستن ما بیاد سر کار
نه ما
اونا هم میخواستن بعد فتح مکه وایستن که دیگه اونا هم
پیامبر
نام بدن نه یا کن طرح دو تا طرح شما داری، یه طرح ایدئال داری یه طرح واقعیه. طرح ایدئال ببینید که جمهوری اسلامی ایران شرق و غرب و پرچم لا اله الا الله رو آمریکا رو نمیدونم کاخ سفید و فلان خب
برای
اون که از اون تردیم
تحلیل باشه
اصلا
اول
تردی
که
نازل
به
بارا
بشه
دیگه
ترد نه یعنی
ترد بودی من نیست اگر منظور شما یه پدیده روی زمینه، روی زمین بنی کل زمین دست بنی امیه است، همه شریک مالی اینا، شریک تجاری اینا، منافع مشترک قدرت دارن، قدرت دارن دقیقا نمی نزده. آقا وقتی بنی امیه سر کاره، این آقا رئیسه، این آقا رئیسه، این آقا رئیسه، این آقا صاحب شرکت، این آقا صاحب تو میای به خودم نیستی، تو اونجا یکی دیگر رو میاری سر کار، تو اونجا یکی دیگر، همه اون شبکه قبلی ساکت میشی نه؟ قدرت هم اساسا دست اون مردم هم
منافع کلا بنی امیه
نمیشه کلا اگه بنی امیه نبود اکثر این کاروانا رو اکثر دعوا سر همین بود که کاروان تجارت از مکه اون کعبه شروع میشه به تجارت توی کل جزیره العرب میرسه، بنی امیه جمع میکرد مال کل مردم رو میبرد تجارت میکرد با روم و از اون ور دیگه با یمن. نه این تجارتی یعنی چی؟ یعنی آقا من همین الان فرض کن تو پولتو دادی به یکی دیگه، او داره کار میکنه، امنیت او برای شما چقدر مهمه؟ این که فلانی پول در بیاره فلانی اعتبار داشته باشه،
کل قدرت دست اون نبود، اینا قدرت داشتن دیگه،
اینا تو شراکت داشتن، شراکتی که تو این شراکت اون دسته، مثلا همین الان یه شما کلا جزء اجناب آمریکا باشید، شرکت های آمریکایی نمیدونم فلان، هر ضربه‌ای که ما الان با آمریکا بزنیم ضربه ضد اونم هست، خیلی طبیعیه. من میخوام بگم خیلی طبیعیه که پیامبر اکرم وقتی داره به قدرت میرسه تو هر منطقه‌ای داره یکی رو میاره روی کار که اراذل اینا هم هستن، خودشون میگن اراذل ما رو، اراذل اوباش ما رو، حالا کلمه اوباش رو نیاوردن، اراذل ما رو آوردن کردن رئیس ما. چی میگن امروز یواش یواش بین مردم میگن آره بابا این آدمای رز رو آوردن گذاشتن حاکم، نمیگفتن اینو زمان پیغمبر؟ اراذل کیا بودن؟ همین مسلمین و مؤمنین و محکم بر حق بودن دیگه، بقیه کیا بودن؟ بقیه پادشاه بودن، آقایون بودن، نخبگان بودن، پولدارا بودن، اول باید بتونه اینا رو مهار کنه، روز زمین داره میبینه من چه معادله رو حل داره میکنه، همونطور که روز زمین داره میبینه که توی معادله با اوس و خزرج حل کردن نمیتونه اینا تو قدم اول بعد رو وارد جنگ بکنه با ابو سفیان، اینا تازه بیرون رفتن ابو سفیان بیان جنگ بین خودشون حل کنه، اینا باز به جنگ با بقیه بندازین. قدم دوم سوم یواش یواش بعد این کارو بکنی، من میگم یواش یواش خیلی از این کارو شده، اما پیامبر اکرم نمیدونست اون موقعی که داره امیرالمومنین رو میگه؟ میدونست. امام حسین نمیدونست اون لحظه که داشت میرفت کوفه شهید میشه؟ بعضی میگن نه بابا این که کار عاقلانه است، تو خودتو بکشتن بدی، اگه کسی میخواد بره به جنگ با زن و بچه نمیره، از این حرفا اتفاقا میخواد با زن و بچه بره، ان الله شاهد یراک قتیلا، و این حرفا رو واقعیه، چون جور دیگه نمیشه بیدار کردیم امت اسلامی رو بیدار شد. لذا پیچی دیگه قصه
اون امرو معروف بحثی که میرفت اونو یا تره ما اون تره که نه بازابی امرو معروف ها بازابی که اون توی همه تبدیل کردن کردید نسبت به امت
بود، بله
اینو یه با دیگه داریم تبدیل بکنید خود امت به این پیامبر رو یه تبدیلی که الان کردیم اونو یه لازم داریم که یه تبدیلی بده خود امت بشه.
یا کنیم الان مسئله چون دیگه وقت گذرش من دیگه بیشتر با نمیستم توسعه امت شما توسعه رابطه توسعه امت با توسعه اراضی مفتوحه یا دارالاسلام فاصله سنگینی دوستان. شما این فاصله رو فقط باید بفهمید، صرف این که نیست عرض شد دارالاسلام دال بر این نیست که امت اسلامی توی این سرزمین توسعه پیدا کرده. خیلی فاصله دارالاسلام شدن یعنی این عالم کافری هم توی این سرزمین هم. به زور اگه گفته بشن اسلام نام ولی ما یک خلال ایمان رو فی قلوبه هم. درسته؟ از این که تازه ایمان داخل قلبشون بشه تا بعدا میگه یا الذین آمنوا آمنوا، سه مرتبه است. یعنی اسلام و ایمان و ایمان مضاعف تا هویت امتی پیدا بکنه. شما اینو چجوری میخواید تبدیل به این بکنید؟ روز اولی که این سرزمین به عبارت دیگه این از نظر استراتژیک ترجمه چی میشه؟ از نظر استراتژیک میشه تثبیته، تثبیت از
امت دلالت
نداره. آره تثبیتش میشه راه الهی استراتژیکه، ولی شما بهترین راهبرد استراتژیکو داری، میگی من با امت درست کردن تثبیت میکنم.
تثبیت
آره تثبیت میکنم سلطه خودمو. خیلی عالیه، خیلی عالیه. میدونی چرا؟ چون ایجاد منفعت شاید طرفو چیکار بکنه؟ یه روزی منفعت بهتر پیدا کنه بره با اون ببنده. تو میای تثبیت میکنی با امت ساقه، یعنی چی؟ یعنی بگو نیا کن من منفعتم برای درست مانم، ولی بگو مسلمان شدم، نمازم بخون یا باشم قرآن هم بخونه، من میدونم دارم چه بلایی سرت میارم. تو با همین رفتار جزی از امت شدی، تو با همین رفتار مجبوری نماز خوندن رو تر... یعنی این شعائر الهی رو لازم حد اقل ریاکارانه هم شده به جا میاری، حد اقل ریاکارانه هم شده جایگاه ایجاد میکنه برای قرآن، برای سنت. بعد تو این قرآن اینا خیلی حرفا هست. بله مجبوری بعدا بری تحریف کنی مجبوری، ولی نگاه کن همین که مجبور تحریف کنه یعنی قرآن مرکزه، یعنی باید مرکزه. این مهمتره دیگه. میگه آقا خیانت بزرگ اینان این بود که نمیدونم اسلام رو تحریف کردن. میگه درسته خیانت بزرگ اینان این بود، ولی نشون میده که چقدر حرفه ای رفتی جلو که قرآن مرکزه و این باید بره روایات مرکزه، این باید بره روایات رو تحریف کنه. اگه نه به اون بود میگفت نه قرآنی نه وحی نه روایتی. تو چطوری تونستی فتح اراضی رو تبدیل کنی به توسعه امت اسلامی؟ این سوال اصلیه. اما این توی فتح نیست، ما یه استراتژی بعد داریم. آیه اصلی بگیریم که من دیگه این دو جمله رو بنویسم سریع و کلاس تموم کنم.
نسبت
تمدن
به امت چی میشه؟
تمدن بر ساخت امت، یعنی امت حالا میاد عمران آبادانی تو این سرزمین پدید میاره خب و حاکمیتی به شکل میده. اون یه بحث دیگه است. شما اگه امت شدید لفتحنا علیهم برکات، اون دیگه قواعد بعدیه که جهاد میکنی برای این که یک هویت پیشرفته اسلامی بسازی و الگو خلق بکنی و یه مدینه بسازی که الگوی برای همه جا. بنابراین ما یک قواعد فتح، قواعد استراتژیک، یک سری قواعد فتح، یک سری قواعد تثبیت فتح عرض، یک سری قواعد تثبیت عرض. تثبیت عرض که دارالاسلام این توسعه دارالاسلامه، این تثبیت عرض با امت سازی شکل میگیره اینجا. بعد تو بستر ایجاد منافع، ایجاد منافع مادی، امت سازی یعنی بگو اسلام بیا. ولو ظاهری اینو هی عمیق‌ترش کن، تبدیلش کن به ایمان، ولو ایمان اولیه اینو عمیق‌ترش کن، تبدیلش کن به یک هویت خاصه ایمانی. اینجایی که دیگه امت به معنی واقعی شکل میگیره. خب شما وقتی یه ذره اینجوری کنید تثبیت عرضت هم محقق میشه. بیش از فتح مسئله تثبیت، اینا هر استراتژیستی میزنه. تو فتح هم مسئله بله، تو فتح هم مسئله اینه که شما در عین همراهیه با همراه کردن باشه و ضمانت با اکثریت دشمنان سراغ طاغوت مرکزی میره با قدرت ایمان رو خود. چرا؟ تفاوت ما با بقیه چیه؟ یعنی شما اونجا میتونی بری سراغ آقا نیا کن ما فعلا با ابو سفیان میریم میبندیم ولی میریم با کی میجنگیم؟ با همین قبایل اطراف مدینه. پیامبر اکرم این کار کرد؟ یه راست رفت سراغ ابو سفیان. این از نظر استراتژی خیلی معنا داره. چرا؟ چون وقتی تو با ابو سفیان درگیر میشی میشی همرده ابو سفیان. تو تبیر به قدرت میشی که قدرت مرکزی دنیا میکنه. ما میتونیم بیایم با عربستان و اینا بجنگیم، میتونیم بریم با خود آمریکا درگیر بشیم. دو اینکه یاکن تو با اینم درگیر بشی او دوباره با عربستان با آمریکا درگیری، دوباره با ابو سفیان درگیری. تو اون میاد اینجا خودشو نشون میده. بلکه تو چیکار کنی؟ مستقیم برو با خودش درگیر شو. اون روزی که اون رو تونستی توزهشو با خاک بمالی، یعنی فتح الفتوح اسلامی کجا بود؟ همون اول کار بود. کجا؟ فتح مکه. طبیعتا بعد فتح مکه دیگه همه چی تموم شده. بعد لذا از ما آیا استراتژی که امروز جمهوری اسلامی ایران داره در مقابل آمریکا مستند به سیره رسول الله؟ بله. رسول الله میتونست اول با ابو سفیان نبنده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
در نظر کنید.